بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث درباره مقدمات حکمت. یکی از مسائل مهمی که در باب مطلق مقید عنوان می شود بحثی از مقدمات حکمت هست که جان در حقیقت جانمایه اطلاق است که بدون آن اطلاق محقق نمی شود. و خود این بحث از سنخ بحث عقلی است. مقدمات حکمت در حقیقت یک حکم عقل برای اعلام اطلاق یا اثبات اطلاق برای کلمه قابل اطلاق. حقیقت مطلب توجه و رسیدن و وصول به این حکم عقل هست، منتها این حکم عقل مقدماتی دارد. فوراً با تصور ابتدایی در دسترس نیست. خب اگر اشکال بشود که حکم عقل عملی، حکم عقل عملی که از اعتبار برخوردار هست و جزء ادله اربعه در فقه حکم عقل عملی است، حکم عقل عملی غموز ندارد، روشن و واضح است که گاه تعبیر می شود ازش مستقلات عقلیه. او همان حکم عقل عملی است. اینجا که مقدمات می طلبد و توجه بیشتری لازم دارد از سنخ عقل نظری می شود. عقل نظری که در بحث فقه راهی ندارد. عقل نظری همون عقل فلسفی و برگرفته از براهین عقلی است. اگر این سوال مطرح بشود در جواب می‌فرمایید که درباره عقل عملی خود حکم عقل هست و مقدمات وصول به اون حکم عقل. با این بیان جواب داده شد شما هم که فاضلید. ما در اینجا مقدمات عقل را بررسی میکنیم و اما مقدمات که مورد توجه قرار گرفت میرسیم به خود حکم عقل. خود حکم عقل یک حکم عملی واضح است که حکم عقل عملی جانمایش چه بود؟ تحسین و تقبیح عقلیین قطعیین. تا اونجا میرسیم. این شرح مختصری بود یا توضیحی بود درباره معنا منظور از این مقدمات حکمت. اما این بحث یکی از بحث هایی است که بعد از تطور به وجود آمده. ما در بحثمون برای عزیزان شرح دادیم که اصول، مراتب و دورانها و ادواری دارد، ولیکن به طور عمده دارای دو دوره هست، دو دور از لحاظ زمانی. دور اول اصول قبل از تطور که از شیخ طوسی تا شیخ انصاری می شود. دوره دوم عبارت است از اصول بعد از تطور از زمان شیخ انصاری تا تاریخ معاصر. این صاحب نظران اصولی بعد از تطور هستند، قدس الله انفسهم از زاکیان. مسئله مقدمات حکمت، آنچه که تتبع اعلام کرد، اعلام میکند، بعد از تطور عنوان شده است. مقدمات حکمت در کلام قدمای اصحاب دیده نمی شود. قبلا اشارت هایی به عمل آمد که سید علم الهدا و شیخ طوسی و همینطور محقق حلی و علامه حلی، قدما و مشهور تا حلیون، از مطلق و مخید بحث مبسوط و مستقل به عمل نیاوردن، فقط در ضمن بحث عام و خاص در بحث از تخصیص عنوانی زدن کوتاه، هم مطلق و مقید در قلمرو تخصیص. سید و شیخ و حلی فاضلان و آنچه که با یک مقدار زحمت میتونیم تیمنن هم که شده باشد از کلام شیخ طوسی استفاده کنیم، در این رابطه این است که شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عد صفحه 385 چاپ جدید میفرماید که من الحق فی الکلام ان للمطلق ان المطلق ظاهر فی اطلاقه ما لم یمنع عنه مانع. از این بیان با یک مقدار هزینه میشد بگیم اشارتی به مقدمه حکمت دارد که بعدا شرحشو میدیم. ما لم یمنع مانع یعنی تأخیری در کار نباشد و ظاهر در اطلاق خودش هست، یعنی مطلق اون مدلول خودش رو اعلام میکند، اون اطلاق خودش رو دارد که برگرفته از بیان اصلی است. تا این حد. اما عنوان مقدمات حکمت در کلام شیخ انصاری در کتاب رسائل در ضمن بحث ها فقط اشاره شده است مقدمه حکمت، همین دیگه. در رسائل که میدونید جایی برای بحث اطلاق نیست دیگه، از حجج و امارات بحث میشد، از قطع شروع میشد تا استصحاب آخر. و اما شیخ انصاری در تقریرات خودش که تقریرات درس خودش هست به نام مطارح الانظار که معروف به تقریرات هست، با مقدمات حکمت را به طور واضح بیان کرده ام. عنوان کنید توضیحی درباره عدد مقدمات حکمت. شیخ انصاری عدد مقدمات حکمت را دو چیز اعلام می کند و بعد از آن محقق خراسانی مقدمات حکمت را سه امر اعلام می دارد و همینطور محقق نائینی و محقق عراقی و سیدان الاستاد همه سه امر اعلام میکنن و تا میرسیم سیدان شهید صدر مقدمه حکمت رو در معنا شرح میداد، شماره اعلام نمیکنن. در حقیقت از مقدمات که گفتم برای شما، مقدمه یعنی طریق وصول به اون حکم عقل، یک شرحی میداد که انسان و محقق را میرساند به اون حکم عقل. بعد از شرح میفرماید و ها هی المقدمه للحکم، و ها هی مقدمه للحکم. سید بروجردی و امام خمینی قدس الله انفسهم زاکیات مقدمات حکمت را گفته می شود که یک امر اعلام کنند، ولی با دقت اینجوری نیست، یک امر را مهم اعلام می کنند که انشاءالله به شرح قضیه می رسیم. فعلا ماییم و متن خود ما توضیح مسئله، شرح مطلب. شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار جلد یک از صفحه 259 تا صفحه 267 چاپ جدید مقدمه حکمت را صریحا اعلام میکند و بعد شرحی میدهد که برای شما جوهرگیری شده و آسانسازی شده ارائه میکنیم انشاءالله. میفرماید که مطلق بما هو مطلق دلالت بر شیوع و ارسال ندارد. شیوع و گستردگی برای مطلق نیاز به دو امر دارد، یک در بعد از بیان دلیلی یا قرینه‌ای برای تقیید وجود نداشته باشد، نه به صورت داخلی و نه به صورت خارجی، قرینه داخلی و خارجی دال بر تقیید وجود نداشته باشد. که من علی ظاهر منظور از قرینه داخلی همان تقیید بالمتصل است و منظور از قرینه خارجی تقیید به منفصل است. تا این حد که ما میفهمیم دیگه نه خودشون شرح داده است نه کسی دیگه شرح داده، خدا خودش بداند که داخل و خارج، این میتونه باشه. و اما امر دوم این است که میفرماید مولا یا متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش باشد. همین دیگه شرح نداده است که تمام مراد یعنی چه، در مقام بیان تمام مراد بودن یعنی چه. اینا دیگه کار ما ضعفاست که باید شرح بدیم و واکاوی بکنیم انشاءالله. بعد از که این دو تا امر را اعلام میکند که در حقیقت مقدمه مطلق شد، ادامه میدهد میفرماید که از این دو دل این دو امر کلمه یتولد دارد، از دل این دو امر دو شرط در میاد. شرط اول این است که مطلق که اعلام بشود باید انصرافی وجود نداشته باشد، و انصراف هم چند قسمه. قسم اول و بارز انصراف، انصراف میفرماید انصراف حضوری. حالا این اصطلاح بین علما و فضلا و اساتید دیگر هست یا نیست، شیخ انصاری خودش حقش دارد که در مقامش که جعل اصطلاح کنه، چنانچه که جعل اصطلاح کرده است دیگه آزاده دیگه، میرسد به جایی که بگد ورود، بگد حکومت و بگد استصحاب اقسام، استصحاب کلی. اینا از جعلها و ابداعات شیخ انصاری و الی هذا. خب میفرماید که انصراف حضوری، مثال میزند خب نجف است و هر که قدرت علمی فوق تصور دارد خب از مولا امیرالمؤمنین گرفته باشد. میگوید که اگر در این جایی که ما هستیم گویا کوفه و نجف گفته شود که از آب استفاده کنید، انصراف دارد به آب فرات. این انصراف حضوری است، چون آب فرات است که اون منطقه حرکت دارد و در جریان است. اگر انصراف حضوری بود دیگه از آب استفاده کنید مطلق نیست، آب دجله نیست، آبهای جاهای دیگه نیست، آب چشمه‌سارها نیست، آب فرات هست. انصراف، انصراف مانع اطلاق می شود. و شن نکته دوم یا کلمه شرط به کار می برد ایشان، شرط دوم عبارت است از اینکه اگر مطلق دارای تعدد جهت باشد، بیان رو ببینیم که شامل جهات هست یا دارای یک جهت. اگر دارای یک جهت بود اختصاص به همون جهت دارد، از اطلاق دیگه خبری یخت. مثلا می فرماید اگر کسی بگد که اگر حکم شرعی اعلام کند که استفاده و پوشیدن لبس قلم صبح کلاه، لبس قلم صبح در نماز اگر متنجس باشد اشکال ندارد. خب گفته است که اگر متنجس باشد اشکال ندارد، ولی اگر مغصوب باشد چی؟ نه دیگه این بیان دلالت بر او نمی کند، چون جهت داشت. همینجا اون آیه را هم ایشان ذکر میکند، کلو مما امسکنه. در این کلو مما امسکنه گفته میشود که بعضی ها، بعضی از فقها در تاریخ گفتن که کلوم ما امسکنه اطلاق دارد، دیگه اجازه صریح صادر شده بخورید، دیگه نیازی نیست. تا اون شکار رو گرفت، اون کلب سید، کلو بخورید، نیاز به شستن و تطهیر و اینا ندارد، کلو گفته است اطلاق دارد. ولی می فرماید که تحقیق این است که این کلوم ما امسکن جهت خاص دارد، در جهت حلیت و حرمت است، نه در جهت طهارت و نجاست. حلال است، یعنی ذبح شرعی به حساب میاد، از این جهت کلو، نه از جهت طهارت و نجاست. بنابراین چیچی آنچه که ما فهمیدیم از بیان شیخ انصاری که اطلاق باید جهت خاص نداشته باشد، اگر جهت خاص داشت دیگه ارسال و شیوع و شمول منتفی است. بیان شیخ رو در قالب آسانسازی و اختصار برای شما افاضل گفتم. بعد از فرمایش ایشان به طور طبیعی نوبت می رسد به بیان خود محقق خراسانی. این محقق برازنده قدس الله نفسه و زکیه در بحث مطلق و مقید بعد از که مصادیق مطلق را بیان میکند، خب تنسیخ دست خودشون بوده و صاحب اختیاره، و الا باید در ابتدا ما فکر میکنیم مقدمه حکمت گفته میشد. در هر صورت شاید تنسیخ ایشان درست باشد و فهم ما ناقص و غلط. بعد از که مصادیق مطلق را بیان میفرمایند، اعلام میکنن مقدمات حکمت در کفایت الاصول، مقدمات حکمت شکل برجسته به خود گرفت، به سطح رسید، همون که گفتیم مجدد و مکمل در تطور. بنیانگذار شیخ انصاریست و مکمل محقق خراسانی قدس الله انفسهم الزاکیان. محقق خراسانی مقدمات حکمت را سه امر بیان میکند. فرمانیت مقدمات حکمت سه چیز است: یک، مولا در مقام بیان تمام مراد خودش باشد، نه در مقام اهمال و اجمال. دو، قرینه بر تعیین نباشد. قرینه بر تعیین یعنی چه؟ قرینه بر تعیین قسمتی از مدلول مطلق نباشد، که شرحشو میدیم بعدا انشاءالله. سه، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. این ستا امر اگر محقق شد، وجودی و عدمی، زمینه برای حکم عقلی آماده می شود و حکم عقل صادر می شود به وجود اطلاق، کشف می کند از وجود اطلاق. خود ایشان هم شرح می داد، ما ضعفا، ما هم که پا افتاده ها هم که وظیفه داریم این عناوین رو شرح بدیم. اما مقصود از مقام بیان چه باشد؟ مولا در مقام بیان، مقام بیان بودن یک عنوانی است بسیار وسیع و در عین حال مجمل. مقام بیان یعنی چه؟ مقام بیان خب هر مولا صحبتی که می کند یا مقامی هست و یا بیانی هست. این مقام بیان چیه؟ مقام بیان تمام مراد خودش کامل ترش کرد. تمام مراد یعنی چه؟ مراد شخصی؟ نه، تمام آنچه که دخل در حکم شرعی دارد. مراد مولای شرعی در بیان، بیان حکم شرعی است. تمام مراد یعنی تمام خصوصیاتی که در حکم شرعی دخل دارد مولا بیان کند در این مقام باشد. و در مقام اهمال اجمال نباشد. محقق خراسانی مقام بیان را در حقیقت توضیح داده است که تعرف الاشیاء به ازدادها. مقام بیان یعنی چه؟ یعنی در مقام توضیح و روشن ساختن یک حکم باشد به تمام و کمال، و در مقام اهمال و اجمال نباشد. اهمال نکند، اجمال و مجامله هم وجود نداشته باشد. شنیده اید که اهمال متعلق به متکلم است و اجمال متعلق به کلام. این رو شنیدید؟ اهمال متعلق به متکلم، اجمال متعلق به کلام. این رو شنیدید؟ اما در این وصف گفته می شود چون در برابر بیان کامل قرار گرفته است، اهمال اجمال هر دو در حقیقت بیان ناقص، سربسته، غیر کامل. که منظور از اهمال این است که مطلب شرح نداد، و منظور از اجمال این است که مطلب را تعمدن در قالب مجامله قرار بدهد. با این اهمال اجمال اکتفا کرد ایشان. اما شرح بیشتر آنچه که در تحقیقات و بیانات صاحب نظران آمده است و نکته چینی شده است، نتیجه این است که بگیم مقام بیان این است که مولا برای فردی که قابلیت و اهلیت دارد در مقام بیان حکم هست. حکم شرعی را برای طرفی که اهلیت دارد بیان کند. نسیه نذارد، قسم تقطیع نکند و تقیه در کار نباشد، جهت خاصی نداشته باشد، و از همه مهمتر در مقام اصل تشریع نباشد. اینجا یه دونه نکته تکمیلی رو اضافه کنید. عمدتاً نصوصی که از سوی ائمه صادر می شود در مقام اصل تشریع نیست، در مقام بیان هست. انما الاشکال فی الآیات القرآنیه، که آیات قرآن این خطر رو ما میبینیم برای خود ما، که آیات قرآن در نوعا در مقام اصل تشریعه. هم از حیث قرائن، هم از حیث اعلام شرع، اعلام احکام شرع، میدونیم که آیات قرآن در مقام اصل تشریعه. این نکته رو داشته باشید. ما بعد از این میرسیم اینجا که اصل تشریع آن است که یک حکم ابتداءً فقط شرعیتش اعلام بشود، مثل که در قرآن آمده باش از اقیم الصلاة. این اقیم الصلاة فقط شرعیت صلات اعلام میکن ابتداءً، تا اون موقع صلات و مردم نمیدونستن چه بود، یا بگند که فول وجه در شرقه مسجد حرام، قبله را نشان بدن، وجوبش را تشریع کند. تو اون موقع در نماز استقبال کعبه نبود. این اصل تشریع از اساس یا حکمی که نبوده بیان کند و شرعیتش اعلام بشود. این دیگه اطلاق ندارد در مقام تشریع، از اطلاق خبری نیست. و اما اگر در مقام بیان بود، که خوشبختانه نصوص روایاتی که از اهل بیت صادر شده است معمولا در مقام بیان هست، اولا از لحاظ زمانی و ثانیا اشاره شد که چه فرد اهلیت داشته باشد. مثلا کسی که مخاطب هست مثل زراره و محمد ابن مسلم و امثال باشد، اهلیت داشته باشد. و ثانیا وضع و جو موجود محفوف به عنوان ثانوی نباشد، خطری، ضرری، تقیهی در کار نباشد. اینجا اگر یک کلامی امام برای زراره یا محمد ابن مسلم بیان بکنم می شود مقام بیان. این مقام بیانی که گرفتیم در همین مقام بیان نکته تکمیلی دیگری را هم اضافه کنیم. تا الان چه بود؟ خود مولا در وضعیت بدون همراه یا بدون مانع، در وضعیت بدون مانع و برای فردی که قابل و اهل باشد. این سه نکته را که گرفتیم، نکته چهارم هم دلیلی بر تأخیر و تقصید یا نسیه گذاری وجود نداشته باشد. زمینه طوری است که برای نسیه گذاری و تأخیر انداختن زمینه نیست. مثلا فرض کنیم نزدیک وقت نماز هست، سوال می شود، مولا یک قسمت این مطلب رو می فرماید، قسمت دیگرش طبیعتا موکول می شود تا بعد از نماز، یعنی وقت نماز که آمد دیگه قطع می شود. اگر وقت هم مناسب نباشد، مناسبت برای بیان تمام مراد از حیث وقت هم لازم. این چهار تا خصوصیت رو در مقام بیان بودن مولا که در نظر بگیریم کامل می شود. خب نکته ای که امروز برای شما گفتم و الان کامل کنم طلبتان بود، چه بود آقای ایرانی؟ گفتیم که ما میگیم در مقام بیان در مقام تشریع اطلاق ندارد اصلا، و باید مولا در مقام بیان باشد. مقام بیان هم فهمیدیم با این خصوصیات که جای دیگه هم چه شرحی وجود ندارد. نه اینکه استغفرالله استغفرالله من کاری هستم، من خاکیم و زمینی را میرم و ریزم و اون ذرات را، ذره هایی که افتاده باشد در کنار سفره، اون را جمع میکنم. بنابراین از خود اونها اولا از لطف خود خدا کرم مولده است و بعد از همون سفره فقهی است که فقها و اسلاف معظم و مکرم ما برای ما به ارث گذاشته اند. خب منظور از مقام بیان بودن روشن شد کامل. یک سؤال و یک جواب و یک کلی هم به دست ما آمد که در آیات قرآن مقام تشریع در آیات قرآن در مظان مقام تشریع و نصوص در مظان بیان. یا حضرت عباس، تازه میخواستم مطلب جدید رو بگم. خب اشکال شما مطرح میکنه، جوابشو فردا. اشکال معروف میفرمایم احل الله البيع شیخون الخطیب، احل الله البيع بلا اشکال مستند فقها در بحث بیع با عنوان یک مطلق، درسته؟ شک داریش نیست. و میبینیم این احل الله البيع در مقام تشریعه، در مقام تشریعه. هذه الآية كانت في مقام التشريع بلا شبهة، ومن جهة أخرى يستفيدون الفقهاء كلهم من هذه الآية على الإطلاق. يقولون أن هذه الجملة مطلقة، أحل الله البيع، الكلمة البيع مطلق، نستفيد منه كمطلق في شتى الموارد وكافة الموارد. تلتفتون؟ تمام. بنابراین این اشکال الان وجود داره. این اشکال چیکارش کنیم؟ حل این اشکال انشاءالله برای فردا که خوب شما آماده بشید تا اشکال رو باید ذوق خاص. اگر کسی از دوستان از یایش فارس آیا روانی آقای شیخ احمد یا دوستان جواب اینو پیدا که از خودم نگفته باشم، خطر اینه که خودم گفته باشم، باید خطری وجود دارد. اگر خودم گفته باشم هیچ، اگر نگفته باشم پیدا کردید جواب شد جایزه دارید. برای سلامتی آقای رمضان صلوات خط کنید.